بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، همراهان همیشگی برنامه جریان خوش آمدید به برنامه خودتون. یکی از کلیدواژه‌های مهم و پرتکرار در محافل علمی جهان تغییر نظم نظام بین الملل است، مثل چرخش قدرت از غرب به شرق. بسیاری از جنگ ها و ائتلاف های کنونی رو ذیل تغییر نظم در نظام بین الملل تحلیل میکنن. ما میخوایم به این موضوع بپردازیم. اگر بخوام دقیق تر عنوان موضوع رو برای شما توضیح بدم، سیاست خارجی مقاومت در دوره نظم نوین منطقه. با مهمان محترم جریان با شما خواهیم بود.
جمعه 7 آگوست توافقی میان محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و شهباز شریف به امضا رسید. بر اساس پیمان امنیتی مکه، هر گونه حمله علیه یکی از سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان، حمله علیه تمامی اعضا تلقی خواهد شد. رخدادی که از تلاش بازیگران منطقه برای تطبیق با واقعیت‌های تازه محیط امنیتی غرب آسیا حکایت دارد. رد این ادراک تازه را پیشتر می‌شد در سخنان وزیر خارجه عمان دید. در 20مین روز جنگ رمضان و در بحبوحه ضربات کوبنده ایران به پایگاه‌های امریکایی در کشورهای میزبان، بدر البوسعیدی در اکونومیست نوشت: کشورهای عربی جنوب خلیج فارس که اعتماد خود را به همکاری امنیتی با آمریکا سپرده بودند، اکنون همان همکاری را به مثابه یک آسیب پذیری حاد تجربه می کنند. آسیب پذیری که امنیت کنونی و رفاه آینده آنان را تهدید می کند. اما خرید امنیت از امریکا تنها ستون این معماری نبود. بوسعیدی اخیراً در نشریه فرانسوی لوموند به ستون دیگر آن اشاره کرد. این نظم از 1979 بر اساس تصور تهران به عنوان یک تهدید وجودی و بر مبنای مهار ایران شکل گرفته بود. جمع‌بندی وزیر خارجه عمان صریح بود: جنگ علیه ایران نشان داد که سیاست مهار تا چه اندازه یک افسانه بود. ایستادگی ایران در دو جنگ اخیر، بنیانهای نظم امنیتی امریکایی غرب آسیا که بر اساس سلطه اسرائیل و سرسپردگی حکام عرب منطقه برقرار شده بود، را متلاشی کرد. نظمی که طوفان الاقصا نقطه عطفی در آسیب پذیری جدی آن بود و نشان می داد که توازن قوا در منطقه تا چه اندازه به ضرر رژیم صهیونیستی و امریکا و به نفع محور مقاومت دچار چالش های اساسی شده است. قرار بود با تحمیل جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه به ایران مجدداً این موازنه برقرار شود، اما پس از گذشت 14 ماه به شکست راهبردی کامل محور امریکایی و صهیونیستی و ابطال پیشفرض‌هایی منتهی شد که این نظم امنیتی بر اساس آنها بنا شده بود. اکنون معادله امنیتی جدیدی در حال شکلگیری است که تنگه هرمز و باب المندب جغرافیای تحقق آنند. پیشفرض‌های معادله امنیتی قدیمی ابطال شده و واقعیت‌های میدانی جدید خود را به صحنه تحمیل کرده است. بنابراین هر ترتیبات امنیتی جدیدی در منطقه بایستی با توجه به مؤلفه‌ها و متغیرهای جدید شکل بگیرد. اگر پیمانی بر اساس پیشفرض های نظم قدیمی بنا شود، محکوم به شکست است، چه در مکه بسته شود چه در مسقط. اما این تغییرات فقط برای همسایگان ایران پیام ندارد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم باید پیشفرض های تاریخ مصرف گذشته را از دستگاه محاسباتی خود کنار بگذارد و نظام تحلیلی خود را بروز کند. سیاست خارجی مقاومت باید متناسب با واقعیت های تازه طرحی نو در اندازد و بنیانی تازه برسازد، بنیانی در قد و قواره ایران قوی که در چارچوب هندسه راهبردی وحدت ساحات مقاومت توان دیپلماتیک را برای شاکل سازی نظم جدید غرب آسیا به کار گیرد.
شاخص‌های سیاست خارجی مقاومت در دوره نظم نوین منطقه، موضوع جریان. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر لاریجانی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، یک زمانی سخن از تغییر نظم در نظام بین الملل می شد و برخی در محافل داخلی نمی پذیرفتند. همین کلید واژه چرخش قدرت از غرب به شرق. خود امام شهید هم بارها اشاره کرده بودند که نظم جدیدی در حال شکل گرفتن. اما الان تو دنیا تحلیلگران فراوانی دارن صحبت میکنند و بسیاری از این جنگ ها و ائتلاف ها رو ذیل این میفهمند. میخوایم به این بپردازیم که در دوره‌ای که داره نظم تغییر پیدا میکنه، خاصتا در منطقه ما، سیاست خارجی مقاومت باید چگونه باشه، شاخصاش چیه، ترازش چیه و چگونه باید طراحی بشه.
خب اون مقدمه‌ای که من شنیدم الان برای این برنامه گفته شد، تمام اون جهات مهم رو داشت. ضرورت این که ما ناظر به این وضعیت جدید سیاست خارجی مبناداری رو مطرح کنیم. چرا برای ما یک شأن ویژه است؟ حالا من کار به روابط تحولاتی در قسمت روابط چین و روسیه و جهات دیگر دنیا الان بحث نمی کنم، اما بذارید برای اینکه بس منظم تر باشه به منطقه خودمون که منطقه وسیع و مهمی است بپردازیم. ظهور ایران به عنوان یک قدرت عظیم منطقه‌ای همراه با بحث مقاومت در حوزه کامل مقاومت و مشروعیت یافتنش و بحث مقاومت دیگه زیر در پنهان نیست، آشکارا موضوع مهم سیاست ایران هست. توانی که جمهوری اسلامی از خودش نشان داد در مقابله با استکبار غربی، در مقابله با سلطه طلبی آمریکا و رژیم صهیونی، خوبی این مسئله بسیار جدی مطرح کرد. امروز هر آدم تحلیلگری در سطح بین المللی اگر بخواد راجع به منطقه مسئله بگه، مجبور نقش ایران و عنصر ایران رو نادیده نگیره. حالا یا باید به طور زمینی رو بپذیره یا رسما باید موضع ایران رو در نظر بگیره. بنابراین ما سیاست خارجی ایران سیاست خارجی مهم است الان. اون نکته‌ای که در مقدمه اون گوینده محترم گفت در این بحث که این فکر قدیمی نمی‌کشه. خب اینجا دو تا بحث هست، یکی شأنی که ما الان پیدا کردیم. خب توجه به این شأن خیلی مهمه، چون ممکن است ما در یک ساختارهای فکری خودمون این شأن رو متوجه نشیم. من میخوام بگم دیپلماسیه که الان ما تا به حال دنبال کردیم به سموش، یعنی کلایمکسش در به اصطلاح اسلام آباد و توافق نامه بود، این دیپلماسی علارغم تلاش وسیعی که دوستان و برادران ما کردن و معجورم از اندالله انشالله، این موفق نبود. نه تنها موفق نبود، در شأن و در قواره نیازهای این شأن هم نبود. ما اگه بخوایم بریم به سمت به اصطلاح دیپلماسی مقاومت یا مقاومت، اصطلاح خیلی قشنگیه، ما باید اول ببینیم این چرا به اصطلاح موفق نشد. دلیل عدم توفیق این سیاست جدید با دلیل عدم توفیق مسئله برجام در دوله رئیس جمهور اسبق ما هر دو یکیه. ببینید این سیاست خارجی که فعلا دنبال شد علارغم حالا بعضی عباراتی که خود بالا پای میشه، در واقع روی سه تا پایه استواره. اولش استیصاله، یعنی ما کارامون قفله، درست همون نقطه مقابل وضعیت حقیقی. این که من میگم ما مستصل نیستیم، این کار کارشناسی داره، یعنی مسئله نیست که مثلا ما بگیم ما جنگ میخوایم، چون بعضی از بزرگان ما گفتن شما این مذاکرات قبول ندارید پس جنگ رو قبول دارید. اخیرا سیمور اسبق ما دچار مسائل حقوقی اینا شده، گفته اینا دنبال جنگ های آخر زمانی هم چرفایی نیست، ما داریم کارشناسی صحبت میکنیم، ما مستصل نیستیم. احساس استیصال غلطه، نادرسته، بر اساس یک تصور کارشناسی. حالا اگه فرصت باشه من تمام شاخصهاشو براتون میگم که استیصال چرا نداره. دومین پایه‌ای که به اصطلاح این سیاست خارجی اسمش بزن برجامی اداره شده تا الان، این است که ما میتونیم یک معامله حیات بخشی رو با آمریکا انجام بدیم که مشکلات ما رو حل کنه. امکان داره. خب این هم یک تصور است که دلایل اعتقاد به این وجود نداره. امام شهید ما رحمت الله علیه در صحبت‌های اواخر عمر مبارکشون، درست اون زمانی که جناب پزشکیان هم در نیویورک بودن، یه بحثای خیلی قشنگی مطرح کردن که از این مذاکره، نه که ما با مذاکره مشکل داشته باشیم، اصلا میدونید مذاکره یه دونه پیچ هست در چارچوب سیاست خارجی که اون خودش یک صفحه بزرگی هست. حالا گاهی فقط مذاکره میچسبن، گفت کسی یه دکمه داشت دنبال کت شلوار بگرد بشه بیاد، کت شلوار رو اول داشت دکمه شجاش پیدا میشه. مذاکره چیز فرعیشه. خب نه معقوله نه منتجه به نتیجه است و این رو ما دیدیم. و خب این اصل دومی که ما دنبال یک معامله حیات بخش رافع مشکلات به تزقیقات و محاصرات باشه با آمریکا، این معقول نیست، ممکن نیست، فیزیبیلیتیش هم اصلا قابل اثبات نیست. سومین رکنش این است که ما با آمریکا میتونه اعتماد کنیم، بسیار ما با همه معامله حیات بخشم ببندیم، چند تا چیز باید امضا کنیم. با مهمترین چیزی که رئیس جمهور محترم ما، که هرگز من حاضر نیستم که یک میلیمتر از اون امضاش رو با امضای کسی دیگه عوض کنم، ایشون علارغم میل باطنیش با اکراه امضای کرد که طرف مقابلش یک احمق است که اونجا اون امضای دیگری کرد. خب اون برای امضای خودش اصلا ارزش قائل نبود. خب پس این سه تا رکن سیاست خارجی ما رو شکل داد و ناظر نبود به واقعیاتی که وجود داره. حالا ما بیایم سر مقاومت. اولا ما دستاوردهای حضور خودمون رو بشناسیم. ببینید من اینجا یه نکته رو اشاره کنم که چون این مرتب به نظرات مقام معظم رهبری استناد داده میشه. خب ایشون یه بیان علل اصولی داشتن. این بیان علل اصول علارغمی که خیلی راحت میشه فهمید انواع چیزهای مختلف پیرایه بستن، خب معلوم بود که ایشون یه تصمیمی رو تایید کرد با یه شرایطی. به ضمنن از بیانش معلوم بود که ایشون اون پایه‌های این تصمیم رو قبول نداره، ولی گفت امتحان بشه دیگه. حالا بعضی میگن که این کار کارشناسی شوشون هم قبول داشتن، کارشناسی این کار رو. من به شما بگم ما در امر تصمیم سازی، تصمیم گیری ها سه تا مرحله داریم. یه مرحله تهیه به اصطلاح طرحه که برادران عزیز ما در وزارت خارجه زحمت کشیدن بر همون چارچوب به اصطلاح برجامی طرح تهیه کردن. خب این طرح رو رئیس جمهور محترم قبول کردن. مرحله بعد تصمیم سازیه. تصمیم سازی یعنی ما دو قسمت داره، یکی در جلسات عمومی تصمیم گیری پس کنیم، یکی با عناصر کلیدی لابی کنیم که اینا قبول کنن. خب اینم پروسه خودش. سوم تصمیم گیریه. اون چیزی که مقام معظم رهبری تایید کردن، گفتن این تصمیم گیری رو قبول کردن، تصمیم رو، ولی اکراهشون رو، این قسمت هایی که اکراه داشتن به نظر من مربوط به همون پایه های این تصمیم بوده. لذا ما این دقت ها رو باید داشته باشیم در کارمون و بیاناتمون. خب ما برگردیم سر این که حالا چیا رو باید عوض کنیم. ببینید ما تو منطقه، ببینید ما در جنگی که کردیم، در این جنگ دستاوردهای ژئوپلیتیک ما و سیاسی ما جدا جدا باید انجام بشه. اولین نکته تنگه هرمزه. ببینید تنگه هرمز یک مثلا چیزی نیست که توی بشقاب کرده باشن به ما تعارف کرده باشن. این غنیمت بزرگ جنگی ماست، حق از ما هست که مخفول بوده. بنابراین ما بدونیم که این چیزی نیست که مثلا صبح از خواب بیدار شده باشیم و ما گفتن تنگ مال شما و تنگ مال ما. این غنیمت جنگی رو باید پاسداری کنیم و این خیلی آثار مهم منطقه‌ای داره، حتی برای امنیت منطقه هم ضروریه. چرا کشورهای جنوب خلیج فارس مورد تهاجم قرار گرفتند و ضربه دیدن؟ به خاطر اینکه این منطقه را آمریکا تبدیل کرده بود به پایگاه‌های خودش و بنا بود از اینا حفاظت کنه، اونا رو پایگاه که علیه ما، خب اونا آسیب دیدن. این بحث دومه که دیگه پایگاه‌های آمریکا در منطقه نباید فعال باشه و این اشتباهه. حالا من اینجا برای که تو بعضی
این نباید فعال بشه،
اصلا نباید باشه.
و کجا میاد؟ از اینکه آسیب ببینه یا از یه تفاهمی در میاد؟
ببینید ما دو تا پایه
داره، نابود بشه پایگاهاش،
دو تا پایه داره. ما تحرک و بازسازی پایگاه رو تحمل نمی کنیم، ممکن است که پیش دستانه عمل کنیم همونجور که در اردن کردیم. چون دولتی که به ما حمله کرده، ما ختم جنگی نداریم. هر وقت دلش خواست جنگ خاموش میکنه، هر وقت دلش خواست ما حمله میکنه، این که درست نیست. پس این نکته اولشه، ما تحمل نمی کنیم. این بود نظامی هم داره، بود امنیتی هم داره. رکن دومش این است که به طور کلی این برای مردم و منطقه امنیت نمیاره. ببینید همین چیزی که الان در مکه اشاره شد اتفاق افتاد، این یه خورده دوباره سوراخ دعا رو گم کردنه. یه جهتش استیصاله، یه جهتش گم کردن سوراخ دعا، یه جهتش هم خب بعضی بازیگرهای منطقه احساس میکنن بوی کباب آمده، باید چیزی بشه دیگه. و الا عربستان سعودی بزرگترین مشکلش تجاوز به یمن، اولیش. دوم این که رفت سراغ رژیم صهیونیستی و تشکیلات ابراهام و پایگاه های امریکا در عربستان سعودی هزینه است برای عربستان سعودی، همچون که تابال بوده و نباید باشه، چون این پایگاه ها علیه کشوری در منطقه به کار رفته. اونایی که میگن حمله به یک کشوری حمله به ما هست، اون وقت استفاده از اون پایگاه هم حمله به خودشونه، پس اونا باید پاسخگو باشن دیگه، نمیشه که. پس ببینید من احساسم، من میفهمم چرا عربستان دست باچه شده. عربستان در روزهای اخیر ضربات مهلکی از سوی یمنی ها خورده، دست باچه شده و حتی در قسمت های دیگری که شروع کردن به عملیات نظامی روی زمین در حضرموت و جای دیگه.
این سالها آمریکایی‌ها نتونستن برای اینا امنیت بیارن، الان رفتن یه ائتلاف جدیدی.
بله، اون ائتلاف حتما نمیتونه بیاره. اون ائتلاف گفته اگر به اینا حمله بشه، فعلا که عربستان در یمن داره عملیات میکنه، آیا میخوان در این قضیه شریک بشن؟ خب خیلی براشون خسارت داره.
آیا این غیر مستقیم پاسخ به ایران نیست؟
من بعید میدونم، چون اونا میدونن که ایرانی که مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده از این حرفا چیه. و ضمناً این دوستانم خودشون منافع زیاد در رابطه با ایران دارن. این بیشتر بوی کبابی در عربستان پیش آمد، به نظرم گفتن حالا یه حالی باش بکنید. من میخوام بگم عربستان سوراخ دعا رو گم نباید بکنه. من حالا میخوام زیاد وارد این بحث بشم، چون بعضی تبعات سیاسی در گفتار من میکنه پیدا بشه، ولی من میخوام بگم که عربستان اگه میخواد از تهدید نجات پیدا کنه، دو تا کار باید بکنه. پایگاه های آمریکا رو برچینه، اصلا کسی عربستان تهدید نمیکنه، دست از سر یمن برداره، بعد ببینه عربستان کسی بهش تهدید میکنه یا نه. هیچ کس تهدید نخواهد کرد، بنابراین راه دا اینه. حالا پس ببینید، ما در تنگه هرمز در مذاکرات قبلی درست عمل نکردیم. این نقدم برای این نیست که بگیم برادرها زحمت نکشیدن، ما خواهیم نقد کنیم که برسیم به فضای جدید دیپلماسی. ولی ما زحمت برادرها رو حج میدهیم. این که اختلاف نظر باشه که اشکالی نداره، من مخالف این هستم که بعضی ها مثلا قبول بگیم نقد بکنیم سیاست خارجی رو، میگه اینا جنگ طلبن، نفهمن، نمیدونم کد ذهنن، از این چیزا میگن دیگه. اینا درست نیست، نه اتفاقا بر اساس فهم و حساب شده که این صحبت داره انجام میشه و کاملا هم کارشناسی است.
منافع ما در تنگه هرمز که ببینید به خطر نیفتاد.
ببینید دو تا اشتباه اتفاق افتاد. یکی وزارت خارجه احساس کرد که این منافع باید در چارچوب های بین المللی رو ببره و سهم کردن این و آن اون، و این خودش مسیر نادرستی در عدم توفیق چیز اسلام آباد بود. عبارت هم عبارت هایی بود که صریح نبود. میدونیم ما در حفظ منافعمون نباید عبارت ناصریح داشته باشیم. در دادن منافع دیگران اشکال نداره، اون که منافع خودمون هست با چهار میخه باشه. این مشکل در برجامون بود دیگه. و یکی دیگه این که برادر ما در جناب دکتر قالیباف اعلام کردن که ما تنگر باز کنیم به خاطر رفع به اصطلاح معاصره دریایی. خب این معادله اصلا معادله درستی نبود، غرض مبارکی بود، ولی این باهاش کجا اون کجا؟ محاصره دریا هر لازم تو برقرار کنه، تنگی هرمز است، یه بحث بسیار جدی در امنیت. خب این یه نکته.
خب از اونور میگن ما میتونیم مجدد تنگی هرمز رو ببندیم، یعنی اگر دشمن خلف وعده کرد ما میتونیم برگردیم به حالت قبلی.
خب ببینید
که اینم شد دیگه،
دقیقاً همین انجام شد، ولی صحبت سر توفیق توافق نامه است. من به همین دلیل توافق انجام نشد. میگم ادلهش همینه.
این دو هفته مذاکره‌ای که در عمان اتفاق افتاد چی؟
حالا این دو هفته که اتفاق افتاد، من به نظرم دو تا توضیح نامه هم وزارت خارجه داده، هم دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی، که ما اصلا با داریم با عمان راجع به آینده صحبت میکنیم که قطع نظر از باز شدن یا باز نشدن چگونه اداره بشه. حالا این مسئله خیلی مهم نیست، اما اگر توقیتی باشه، یعنی بگم باشه ما مثلا 50 و 60 روز اینو باز میکنیم بعد از اون دوباره میبندیم، از اون کار بسیار غلطی. این ادامه همون طرح به اصطلاح برجامی قبلی است که پاسخگو نیست برای منطقه. خب نکته بعد، برای اینکه ما بحثمون بله. خود جلوتر بره، خب این یکی تنگه هرمزه، مسئله هسته‌ای. ببینید در مسئله هسته‌ای نظر مقام معظم رهبری و امام شهیدمون هر دو این بود که حالا که اینا به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن، اصلا دیگه موضوعیت نداره باشه راجع به هسته‌ای صحبت کنیم. مسئله هسته‌ای باید از مذاکره خارج بشه. مسئله هسته‌ای یک مسئله کاملا داخلی ماست. این که ما بگیم حالا تا 30 روز بحث نمی کنیم، بعد از 30 روز دوباره بحث می کنیم و بعد دوباره بگیم که اورانیوم 5 کیلوش باشه 5 کیلوش نباشه، غنی سازی 10 سال انجام بشه نشه، اونجایی که شما مثلا بمب زدید خراب کردید ما دیگه روش کار نکنیم بکنیم، جای دیگه درست کنیم نکنیم، اصلا قابل بحث نیست. من اینجا ما دفعه پیش خدمت برادرای مجلس گفتم که دو تا کار تاریخی رو اینا به تاخیر انداختن. یکی مسئله تنگه هرمز، نباید الان تنگه هرمز بریم سراغ این که مثل لایحه عفاف و حجاب یک شرح کشافی درست کنیم 70 صفحه، هیچ وقت هم نشه اجرا کرد، نیم صفحه است. این رو
مجلس میگه این کار شعامه.
نه، کار مجلس. ببینید در دیپلماسی قواره ما مجلس، دولت، قوه قضاییه و دستگاه‌های مختلف هر کدوم باید وارد کار بشن. این نیست که مثلا اینجا بشینه. مجلس باید راه رو باز کنه برای دیپلماسی مثل همه جای دنیا. باید مجلس
شما فکر میکنید چرا قانونش تصویب نمیشه؟ چون الان تو کمیسیون جریان داره.
همون من میترسم این بشه شرح کشاف. این کلن یه طرح سفوریتی لازم داره، کل یه صفحه است. اون چیزی که به اصطلاح
علامت گذار چی آقای دکتر؟
بله؟
اثرش تو میدان چیه؟
بسیار مهمه.
آمریکایی‌ها به این قانون نگاه میکنن.
اصلا مهم نیست. اون وقت آمریکایی‌ها میدونن ما در این تصمیم قاطع هستیم، هیچ کسی نمیتونه اینو شلش کنه. بنابراین بنچمارک مذاکره میشه. ببینید ما یه وقت مذاکره رو، یعنی دیپلماسیمون با مذاکره شروع میشه، هر جا مذاکره ما رو برد میشه دیپلماسی. یه وقت شما دیپلماسیتون رو با بنچمارک‌های خودش سفت میکنید، حالا مذاکره تو این مسیر بار راه بیفته. خب یه بنچمارک تنگه هرمزه، یکیش همین یکیه مسئله به اصطلاح هسته‌ای بود. این دوتا رو باید مجلس، دوتا قانون هر کدومشون نیم صفحه است. قانون اول که باید خیلی راحت 4-5 تا بند داره، این رو باید تصویب کنه بلافاصله. 5-6 ماه تأخیر شده. من میفهمم چرا تأخیر شده، ولی خب اشتباه است که تأخیرش هست. یکی دیگه راجع هسته‌ای، هسته‌ای رو باید ما تعهداتمون در MPT رو مجلس معلق کنه، ناظر به مذاکرات آینده، که اگر مجلس قبول کرد که MPT به دردمون میخوره، حالا باید واردش بشیم. خود این باب وسیع مذاکره رو، مذاکره معقول با آژانس رو باز ببینید. یه دو جور مذاکره هست در دیپلماسی قبلی. او به طلبکار هی میاد میگه این سلاخ رو ببینم، اون سلاخ رو ببینم، علیه ما کار میکنه، ما هم میگیم که باشه سلاخ بعدی رو نشونت میدیم. در دیپلماسی مقاومتی اصلا ما این رو معلق میکنیم، میگیم تو چه فایده داره ما تو MPT باشیم، فواجه بر میز ما میتونیم ساعت‌ها روزها ماه‌ها مذاکره کنیم. اینجوری نیست که ما امپیتور همینجوری بپذیریم. نه، چرا؟ شما مسئولیت رو چیکار کردید؟ ببینید نوع مذاکره فردزا اینا باید بنچمارک‌ها رو بذارن سر قضیه که ما بتونیم کار کنیم. بعد مثلا حالا من برای که بحث طولانی نشه ای که دو تا دیگر بگم بلد. ولی حدود 6 7 تا بنچمارک مهم این بحث سیاست خارجی مقاومتی داره. خب مسئله غرامت، ببینید غرامت یه مسئله مهمه غیر از صندوق بازسازی، اون که برای کشور آفریقایی هم بتونید صندوق بزنید مثلا. غرامت تابع مسئولیت تجاوزه،
کشور متجاوز باید غرامت،
متجاوز باید غرامت بده، حالا چه شکست بخوره شکست نخوره. بنابراین ما بحث غرامتمون بحث بسیار جدی است و همون چارچوبی که رهبر معظم انقلاب گذاشتن، غرامت مطالبه است، التماسی نیست. اگر خودش میده میده خسارات رو، اگر نمیده ما ازش به زور میگیریم و اگر نتونستیم به زور بگیریم معادلش رو منهدم میکنیم. ببینید اینا بنچمارک برای مذاکره. من نمیگم که ما صبح اول که رفتیم مذاکره کنیم میگه غرامت ندیم میزنیم تو سرت. نه، مذاکره آسان خودش داره، اما مذاکره که در داخل یک نقشه دیپلماسی هست با مذاکره که وله برای رسیدن به این چند تا چیز کوچولو،
حتی اگر شدنی هم نباشه،
حتی اگر شدنی نباشه مطالبه دار.
مثلا تو هم ماجرای ام پی تی بسیاری معتقدند که اگر ما از ام پی تی خارج بشیم اجماع جهانی ایجاد میشه.
ببینید همین هم مشکل داره، اولا ما خارج نمیشیم، اول
معلق کنیم،
معلق هیچ اجماعی پیدا نمیشه، به خاطر اینکه ما میگیم به ما بگید این ام پی تی برای ما چه فاید داره، ما رو که زدید، حتی نزدیک نیروگاه اتمی رو ما هم زدید، تمام تاسیسات ما رو زدید، خب چرا ما تو ام پی تی باشیم؟ نه، این از اون حرفاست، از اون حرفاست که تابع همون نظریست که قبلا گفتم. نه، ما در این دیپلماسی مقاومتی قوی و با جسارت با جلو بریم، جسارت معقول.
من مثال میگم، اگر ما در ماجرای ام پی تی تعلیق رو اعلام کنیم، تأثیرش در مذاکره اینه که امریکایی‌ها میگن خب اینا الان میخوان برن بمب اتم بسازن، ما بریم به اینا امتیاز بدیم؟
ببینید اونا قبلش گفتن، الان هم میگن، آینده هم میگن، بنابراین این مسئله که اونا چی میگن سر جای گذشته، این مسئله که ما به خاطر اینکه آمریکا یه حرفی نزنه یه بهانه، کشورهای غربی هم که دنبال بهانه هستن از حقوق بشر گرفته. پس ما بدونیم که این اقدام ما چیزی به دست اونا به عنوان امتیاز یا به قول مذاکره لورج بهشون نمیده،
به ما هم نمیده.
نه، به ما این فایده رو میده که اونا دیگه حق ندارن از ما مطالبه کنن. الان میگن شما امضا کردید،
بعد جنگ 12 روزه آژانس خواسته بیاد ولی ما راش ندادیم.
خب
ما بدون اینکه تعلیق کنیم ام پی تی رو، آژانس هم راه ندادیم.
همون نکته شمینه. واقعا یکی از دوستان وزارت خارجه گفت تفاوتش چیه؟ تفاوت این است که ما یه امضای کردیم، اون میگه تو امضا کردی داری تخلف میکنی. اما اگر مجلسی رو تصویب کنه ما تخلف نکردیم، ما میگیم باید با هم مذاکره کنیم، لذا اون نمیتونه از ما مطالبه کنه و ما رو متخلف بدونه. ما حق داریم که تعلیق کنیم تعهدات عملیمونو، چون میدونید قبول ام پی تی شامل دو مرحله است، یکی پذیرفتن اصلشه، یکی به اصطلاح اینو اعمال به اصطلاح عملیاتی کردنشه. این دومی باید در مجلس تصویب بشه، همینجا در مجلس میتونه این رو برگردونه. ما از ام پی تی مدت‌ها خارج نیستیم، ولی ممکنه خارج هم بشیم اگه نتونن ما رو قانع کنن که چرا در ام پی تی باید باشیم.
در واقع این رفتارها برای دیپلماسی قدرت میسازه،
کاملا قدرت جامعه. یعنی میخوام بگم ما نباید بدهکار باشیم در مقابل زیاده خواهی غربی. پس اینم خودش یه مسئله است. ما راجع به غرامت که گفتم، پس غرامت صندوق خیلی چیز اشتباهیه. غرامت غنیمت هم نیست، غرامت تعهد متجاوزه. یا مسئله بعدی مسئله خونخواهیه. ببینید من دیدم اخیراً مباحث عجیب غریب راجع به خونخواهی مطرح شد، آمدن گفتن حالا جناب رهبری از خون پدرشون بگذرن، عصبانی نباشن. یکی دیگه گفتن اصلا بیاید صلح و صفا و اینا کنیم، اصلا بحث خونخواهی اینا نیست.
به تاریخ اسلام هم ارجاع دادن
طلب سال